قال الله تبارك وتعالى في كتابه: فإما نرينك بعد الذي نعدهم أو نتبينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. روز هفتم ماه محرم و مسئله بسیار مهمی که بعضی میگویند مثل امشب حلقه محاصره بر ابا عبدالله سلام الله علیه معنیتر شد و زمینه برای بستن آب بر روی اهل بیت به وجود آمد. موضوع بحث ما مسئله سؤال در قیامت بود و از کردیم که یکی از چیزهایی که در روز قیامت بسیار ازش سؤال میشه فرزنده، که حالا این فرزند در قرآن از یک جایگاه بسیار با عظمتی برخوردار است و نکات جالبی رو ما در قرآن راجع به این مسئله مهم می‌بینیم. 11 آیه بحث می کند در باره موضعیت و مقام فرزند. تا دیشب با یاری خدای منان ما 8 آیه رو بررسی کردیم و 8 موضوع را راجع به فرزند در قرآن بیان کردیم. آیه‌ای که امشب مورد بحث قرار بودن در سوره مبارکه لقمان آیه 13 این آیه می‌فرماید: و اذ قال لقمان لابنه و هو یعظه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم. معنای جمله اینه که حضرت لقمان به فرزندش گفت برای خدا شریک قرار نده، زیرا شرک ظلم بسیار بزرگی. این آیه مطالب بسیار عمیقی درش وجود داره. مرحله اول این است که انسان در هر شرایط سنی که قرار گرفته باشد الا و لابد نیاز به پند و نصیحت و موعظه و اندرز دارد. در این زمانی آدم نمیتونه ادعا کند که من همه چیز را میدانم و احتیاجی به پند و موعظه و نصیحت ندارم، چرا که بالاخره علم انسان محدوده و بشر یه موجودیست ناتوان، یه موجودیست ضعیف، دائما در زندگیش حوادثی پیش میاد که این حوادث او رو در معرض خطرات زیادی قرار میدن. حتما بنابراین نمیتونه بگه من همه چیز رو میدونم، احتیاطی به تعلیم و تربیت دیگرانم ندارم، نمیخوام کسی نصیحتم کنه. چون بعضی ها از نصیحت شدن بدشون میاد، فکر میکنن که دیگه به قول ما بزرگ شدن. خدا حتی به پیغمبر بزرگوار اسلام هم موعظه میکند، نصیحت میکنه و میفرماید شما هم با مردم در اموری که مربوط به مردمه مشورت کنید. پیغمبر میگه که من احتیاجی به مشورت ندارم، نمیگه من عقل کلم، چرا برم با مردم مشورت کنم. اضافه بر اون که در نصیحت دو حالت ممکنه وجود داشته باشه. حالت اول اینه که نصیحت کننده واقعا دلسوز انسان باشد، کما این که پیامبران عظیم الشأن الهی واقعا دلسوزان نصیحت می‌کردن. در سوره مبارکه اعراف مرتب این مسئله تکرار میشه که هر پیغمبری آمد مردم را دعوت به خدا پرستی کرد و حتی حضرت صالح به مردم میفرماید و انا لکم ناصحم امین، یعنی من یک نصیحت کننده هستم که امانت دارم هستم. یا در یک جا میفرماید و انا انصح لکم ولکن لا تحبون الناصحین، من شما رو نصیحت میکنم و شما نصیحتگران را دوست ندارید. خب اگر یه فردی مقدار و حد نصیحت رو نمیشناسه، نمیدونه چقدر میارزد، این خیلی ظلم کرده. پیام برام کارشون نصیحت بود، موعظه بود، اندرز دادن بود. بعضی ها دلها و قلوب آماده داشتن وقتی میدیدن که جامعه داره به حساس کشیده میشه و پیغمبر اومده داره نصیحت میکنه، میشستن به نصیحتها گوش میدادن و همون گوش دادن سبب نجات آنها میشد. ولی بعضی ها میگفتن که ما نصیحتگران پیغمبر یا غیر پیغمبر رو دوست نداریم، نمیخوایم حرف شما رو بشنویم. حتی گاهی با کمال پررویی و بی‌حیایی اهانت به پیغمبران که نصیحتشون میکردن هم میرمونیم، در حالی که خدا در قرآن مجید میفرماید ما افراد با شخصیتی داریم که اینا به خاطر نصیحتی که بهشون شد و عمل به اون نصیحت کردن موعظ حضیر بودن و همین دنیا مقام و منزلت خدا بهشون داد. حضرت لقمان یا آدم با فضیلت و با شخصیتی هست. هر دید که از نظر علمی یه شرایط بسیار خوبی قرار داره، آدم قدیمی، حالا آدم از پیغمبر هم بوده یا نه، جای بحث داره. فرزندش رو صدا زد، وقتی آمد فرمود حسن جانم بیا بنشین، یا فرض کنید اسمی که برای فرزند خودش انتخاب کرده بود. آمد میشد گفت میخوام نصیحتت کنم و چیزایی رو بهت بگم که در زندگی مؤثر و به دردت میخوره. گفت بگو. گفت یک، یا بنی لا تشرک بالله، فرزندم شرکت به خدا نیار. بعد فرمود ان الشرک لظلم عظیم. چرا میگم شرک نیار؟ برای اینکه شرک یک گناه بسیار بزرگه. اِنَّ شَرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. ممکنه یه نفر سوال کنه که هم ما که معنای شرک را خودمون بلدیم، ما هم مشرک نیستیم. این که شما اومدید بین حضرت لقمان به فرزندش گفت شرک نیار، از دو حالت خارج نیست. حالت اولش که خیلی حال زمینیت داره این است که فردی که میخواد نصیحت بکنه خودش باید عامل به نصیحت باشه، آگاه باشه، علم به اون که میخواد بگه داشته باشه و دوم عمل کنه. نصیحت کننده باید بدونه که چیزی رو میخواد ملاک نصیحت قرار بده. شرک وقتی میگه که نیاد میفهمد که ان الشرک لظلم عظیم، شرک یعنی برای خدا شریک قرار دادن، با خدای خدای دیگر را قبول داشتن. سوال من اینه، شما چند نفر آدم را الان تو کوچه و خیابون میتونید پیدا کنید که اینا عملا مشرک نباشن؟ بعضی میگن خب خیلی رو میشه پیدا کرد که مشرک نیستن. در جواب میگیم نه، اتفاقا برعکس، مردمی که مشرک باشن زیادن، خودشون نمیدانن که شرک در وجودشون راه پیدا کرده. شیطان خدا لعنتش کنه خیلی با انسان لجبازی میکنه، خیلی خیره تره. موقعی که میخواد قسم بخوره که بشر رو به زانو در میاره، خدا فرمود بلند شو برو، هر کاری از دست برمیاد برای خرید انسان کوتاهی نکن، هر کاری میتونی بکن. مردم یا واقعا تو را میشناسن ازت پریز میکنن، یا نمیشناسن پریز تو میکنن. از این دعاها که خارجی خب چی میخوایی ببری برای اینکه این مردم رو فریب بدی؟ گفت ابزار زیادی دارم. شروع کرد یکی یکی ابزارش رو خدا بهش معرفی کردن که اینا چیزایی که بشر باشون گول میخوره و حفظ من تطعت من اوم به صداها میتونن از ناحیه شیطان باشن و انسان رو فریب بدن. ساز آواز صدا امروز چقدر سبب گناه و انحراف یک و اجلب علیه به خیلی که و رجلش جیاد نظام، سوار نظام هرچه نیرو داری بردار برو به زنگ انسان. معلوم میشه شیطان ازده و ازدن داره دیگه چون کنم اجلب علیه به خیلی که و رجلش بعد میفرماید و شارج هم به اموال و اولاد در مال و فرزند انسان هم شریک شد. شریک شد. حالا وقتی ما میگیم حضرت لقمان به فرزندشون میگن لا تشرک بالله، نمیخوام بگن معناش اینه که برای خدا که یه شریک دیگه قرار نداری رو که خدا و خدا عیسی خدا رو هر بدو اینجوری نگو. نگو سان و سوز سراسر خدا سرومی هست فضا خدا الله هست یک جا هم هست. حتی نیازی به نماز یا عبادت ما یا هیچ چیزی از ما نداره. چون اگر محتاج بود خدا نبود. نه اگر احتیاج داشت خدا نمیشد. به احتیاج ندارد که خدا این شرک لظلم عظیم، یعنی شرک یک گناه در حق خودت از دقیقا داری ظلم میکنی. این کار نکن شرک نیاد. از این میداد که محمولاً پدر و مادرها وقتی در برابر فرزندانشون قرار میگیرن هی سوال میکنن آقا ما چه مسئولیتی در قبال بچه ها میگذاریم؟ مسئولیت اونی که اینا به دنیا بیاریم یه مقدار که از آب و گل در اومدن رهاشون کنیم تا حد که میخوام برم. یا نه پدر و مادر از وقتی که بچه نسخش منحضر میشود تا دامن یک قیامت اصیل این بچه هم سیب مال خورده ای ابریشم بده ابریشم بده. اگه بکنید که راحت دست از سر روز قیامت برمیدارن فرزندان اشتباه کردیم. وقتی سر روز قیامت برپا میشه همه صدا میزنن با نفسا. علیزا ما تو عبارت عمومیمون میبینیم که میگن در این دوران وانفسا. وانفسا یعنی خدای خودم. من چی با کنم؟ پیغمبر می فرمیدن و امتا خدایا امت هم افشا کنند نمیگن با نفسا. تو اون عرصه کارها که آدم انجام داده به در بشید. پدر و مادر اگر نشستن فرزندشون رو نشوندن با صحبت کردن باید بدونن که در هر حالی این فرزند احتیاج به نصیحت داره. منظورم باید با زبان و منطق نصیحتشون کرد. نه با خشونت. نه با دعوا. نه با درگیری. زبان نصیحت کرد باید خیلی زبان ملایمی باشه. و تندی کار از پیش نمیره. بشر یه جوریه که همیشه احتیاج داره و معمولا از پدر و مادر بیشتر حرف شنیده بشه. مخصوصا زمانی که باورش بیاد که این پدر یا این مادر واقعا دلسوزانه داره نصیحتش میکنه. خدا میفرماید در قرآن و اذکال لقمانو لبنهی و خوبه یعظو لقمان به پسرش در حالی که بهش نصیحتش میزد گفت بچه هم نگفت که من عقلا بیشتر از تو میرسه میخوام تو من نصیحت کنی، اگه هم لازم شد میرم پلی مشاور خصوصی از او میخوام که مرا موعظه کنم. در برابر امر خدا مطیع شد، برو هر چی میگی بگو. فرمود اولین خطری که تو در زندگی تهدیدت میکنه اینه که خدایی خدا در ذهن دچار اشکال باشی، یک سا ترسی رو داری کنار بشی مشرک، گوه آخه من که خدا رو قبول کردم، اطاعت از خدا می کنم، مشکلی ندارم. خطاب شد شرک معنا شرط نیست آدم خدا را دوتا بداند. من یک چیزی میخوام بگم، دلم میخواد روی این جمله مخصوصا خواهران بیشتر دقت کنن چون خیلی مهمه. اگر دستمون به جوانان برسه به اونان میگیم، معذرت هم میخوام بگیم شفافی صحبت میکنن. وقتی آدم شرک از وجودش رفت بیرون و موحد یکتا پرست شد، تو تمام زندگی شهید اثر میکنه، حتی در مسئله خانه و خانواده. بعضی از دخترهای جوان قبل از ازدواجشون خب بعضی میخواستاری بله، بعضیشون هم دلشون میخواد بعضی ها بیان خواستگاریشون. مثلا تو خیشوهماش ممکنه جوانی باشه مهذب، موقر، سنگین، متدین، خوشبرخورد، زیبا، همه چی داره، اگه این نیمت شوهر من بکشم به خود رو بله؟ تو همسایه ها شدام کنه میبینه که همه همسایه ها موتور و تشکیلات رو بند زن میرن این رو بر سیگار میکشن. یکی از این پسرهای همسایه ها آدم این متدینه، بیشتر تو مسجد دیده میشه، بیشتر تو جلسات بیبندوباری نمی کنه، دل جمعه نمی افته، بعدش نمی از بکاشتی میمر خواهد کاری. گاهی ممکنه 5 تا 10 تا یا بیشتر بیان خواهد کاری میشه، دلیل اینا پیدا میکنه دلبسته میشه اینا منو موحده به خدا. اگه باشه این هر دنها ها اگه موحده به خدا باشد و خدا رو یک تابدونه، یکی از اینا پیدا میشه و پابرکاب بایی میشه و میگه علمه من میخوام با تو ازدواج کنم. به محض این که این عروس خانم سر سفره عقل گفت بله، باید بدونه که مؤمن اونیه یه دستمال یه خاکم برداره بکشه توی مغزش و عرض کنم که حافظش تمام اونایی که غیر این همسرشن را از ذهنش پاک کنه. میدونی یعنی چه؟ یعنی فقط و فقط تو ذهنش یه تصویر به ما از موازنی همسرش خلاص شد. اگر هنوز تو فکر همسران دیگره و اونایی که آمدن خواستگاری، نطفه ای که بسته می شود نطفه چیه؟ شرکه. معناش و شارک رو هم فل اموال و لآلات خدا به شیطان گفت در فرزندانشون شریک شد. گاهی وقتا معنای شرکی نیست که ما به گفت در برابر خدا بذاریم و بگیم خدا به گفت، معناش اینه که به خدا در زندگیمون شریک قرار بدیم. مثل اینجا حالا اگر با فکر یکی دیگه نطفه ما عدد شد این بچه چیه؟ نطفه شرک هست. یعنی شیطان هم درش شریف شده. حالا بعضی ها میگن وقتی که بخواد مصدری منعجد بشه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگیر، به خدا پناه ببری، از خدا بخواد فرزند سالم خوب نصیبتون کنه، شیطان نتونه دست به او برسونه. در باری حضرت مریم علی نبی جناب آلی و علیه السلام تو سوره مریم بخونید، میگه و امی اعیذها بکن و ذریتها من الشیطان الرجیم. خدایا من بچه‌مو، یعنی مریم و بچه‌هاشو، اونایی که ازش دنیا میان، پناه به تو میدن از شر شیطان نامه شده، یعنی اون نیاد تو زندگی شریک بشه. ان الشرک لظلم عظیم، یعنی آدمی که با فکر دیگری زندگی با کس دیگری میکنه مشرکانه داره زندگی میکنه. من باز میگم عذر میخوام اینطور صحبت کردم و میکنم، از اون برم مرده خدا ناکرده ممکنه یه فکرهایی قبل از ازدواج رو سرشه، با بعضی از افراد که بسا تلفنی میدونم صحبت کرده، دوست پسر دوست دختر باشه، حالا میخواد ازدواج کنم، نه که چون میخوام به همسرم ثابت کنم که بهش وفا دارم دیگه دنبال اون دوستای قدیم نمیرم، دیگه تلفن بهش نمیکنم، نه، واقعا برای خدا. حالا که جواب بده از این دختر خانم گرفت و شد شوهر او، فکرشو باید از جای این دختر چکار کنه؟ آب کنه. اونی که چشم به ناموس دیگران داره، اگه فردای بچه ای پیدا کرد ذهنش به یکی دیگه تحصیل کرده و نصف ما حدود شده، یا از همون بچه شیطان بچه آدم نیست. از یا نگم چرا وقتی یک جایی دعوان میشه یه اسمی رو هم میان شر بپا میکنن. یه رو تو همین خیابان احمد آباد من آمدن وارد خیابون بشن رو به روی مهرگان دم این لبنیاتی پاکشه، دیدم دلیل جلو با باقا برگرد سر ماشین رو هم جلو نرمون هم برو نیاد. گفتم چه خبره؟ باقا دعوان یه سخت جلون میشن به همدیگه رو دارن همدیگه رو تکه و کاره میکنم. گفتم خب میشه هم رو بسید یه هر دو بزنید به کاری رو کنید جلو دعوان رو میدید. باقا میگه از جونه چیه شدید میکشنده شاقه تو دستش زاماندان و داره میزنه و میره جلو. ما حالا آمدیم ماشین رو پارک کردیم ببینید چیکار میکنن. اینا یه تلفن کردن به صدادت دیگه یه صد تا تلفن دارن میکنن. اینا هم هی میگن باشه چش باشه چش، ولی پیداشون باور کنید یه وقت منگیلا کردن دل میشی دستی گرفته اینطوری بری کمرش از کمرش از دو طرف داره خون میریزه. چاقو زده بودن دو طرف پهلوش خون داشت میریزه. یه وقت نگاه کردن بهم هرچی هرچی دوست داشته از ساتور خستابی و چاقو میدونم خستابی و گیچی و هنجه بخش و زندگی رو اومدن دارن همدیگه رو میکشن. و این بچه ها کجا چرا این کارا رو میکنن؟ اگر پدر و مادر موحد باشند و شرک به خدا درشون نباشه بچه هاشون سالم در میان. حتی میگه یا بونه یا دوشید به الله این شرک الله برمو عظیم، نمیخواد بگه که نه تو خدا ستاس یا خدا دولا، نه، میخواد بگه حتی در ذکرت هم یک تا خرد باش فقط خدا. حالا که یه همسر داری به همسرت فکر کن، چرا تو فکر صدها فرد دیگر میاری که فرد داری بچه داشته و چی نمیدونی مالو چیه؟ بله؟ هر زنی که روز قیامت خدا سوال میکنه از این که چجور این فرزند رو به وجود آوردی، چجور تربیتش کردی، من باید بدونم مسئول فرزندم هستم. میتونه روز قیامت بیاد بگه بابا تو میتونستی حلال زاده واقعی به دنیا بیاری، اما فکر گناه کردی، بچه آلوده به گناه به دنیا آمد. ما در فتوای مراجع هم داریم که با فکر زن یا مرد دیگری با همسر خودتون هم آمیزش نداشته باشید، چون اصلا تو مرسوهاتون میبرید. اونهایی که اومدن کربلان همشون که حرامزاده مطلق به عنوان زنازاده نبودن، که خیلیشون پدر داشتن، مادر داشتن، پدر مادرشون هم واقعا با هم ازدواج کرده بودن، بچه دار شده بودن، اما نطفه هایی که منعقد شده بود نطفه سالمی نبود. اینا همونهایی هم که آمدن بخشان ترین کارها رو در کربلا انجام بودن. تکبر شروع کنیم، کار رو به جایی رساندن که روز عاشورا برای گرفتن یک دفعه جو بیان به بدن نازنین ابا عبدالله حسین سنگ بزنن، شمشیر شکسته بزنن، با تیر و با چوب بر بدن ابا عبدالله زدن. از اینا نسخه‌هاشون کاش بود حاضر می شدن از این زده به فاطمه زهرا به این تو باشه خدا حلال زاده اگه بودن امکان نداشت بتونن یه همچه کارهایی رو بودن، امکان نداشت. در مقصد یه اشاره داره در مورد علی اکبر آدم وحشت میکنه از این مردم، که امام حسین علیه السلام وقتی علی اکبر به شهادت رسید هی اطراف رو میگشت بدونه به جایی پیدا میکنه یه قبر بکنه، بدن علی اکبر رو تو قبر بگذاره که امنیت داشته باشه از دست گرگ‌های وحشی. فرمود بابا همه جا دارن منو کنترل میکنن، نمیدونم بدن تو رو کجا درد میکنن که اینها نیان نفش قبر بکنن بدن تو رو از تو خاص بکشن بیرون. ولی اگر این کار رو کردن بدان روی سینه که من برای تو قبری دیگر است. یعنی اگر اومدن خاکا رو زدن کنار، بدن تو رو از تو خاص در آوردن، این مردم از خدا بیخبر بدنی که قرق در خونه یه قنداقه خونی سر از بدنش جدا کردن، زدن به نیزه آوردن خیلی سخت. نظامتی که آقا امام سجاد میخواستن بدن ها رو درد میکنن، یه وقت نگاه کردن دیدن آقا بدن علی اکبر را آورد، این بدن بدون سر را روی سینه بابا گذاشت و لذا جای علی اکبر روی سینه بابا. خدایا به آبروی علی اکبر گناهان ما را ببخش و بیامرز، آبرومون رو مرید با مرد آموزمون دلهامون رو شاد کن، ثواب را